بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مؤمن و صلی الله علی محمد و لعنت الله و اجمعین من الان الى لقائی و مدین. اعادتون فیها انشاءالله به برکت فرماشد من و ماشخ افادات. سخن در این بود که آیا مباحث مربوط به وجود و موافقت قطعیه از ابحاث مربوط به قطع است، یا اینکه مربوط است به اینکه آیا مانعی از تنجز وجود و موافقت قطعیه داریم یا خیر. اگر از مباحث مربوط به قطع باشد، خب جای بحثش هم مبحث قطع است. اگر مربوط باشد به حیثیت وجود مانع، جای بحث در اصل براءت یا اشتغال است. تفکیکی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، این تفکیک هم از نظر صاحب کفایه مورد اشکال بود و هم از نظر مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه. لذا مرحوم حاشیخ می فرمایند به طور کل، ما اگر قطع را علت تامه حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بدانیم، باید هر دو بحث، یعنی بحث حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، در همینجا بحث میکنند، کما اینکه ایشان در اینجا عمدتاً بحث میکنند. اگر در جای دیگر هم بحث اصول آمده است، از باب به اصطلاح تبعیت از قوم و مماشات با قوم بوده است، ولی جای بحث اینجاست. کما این که اگر قائل بشویم به این که علم اجمالی مقتضی هر یک از حرمت مخالفت و وجوب موافقت است، در این صورت بحث او در مبحث اشتغال می‌فرمایند باید بشود، چون در اونجا بحث می‌شود از حیثیت اینکه آیا برای این مقتضی مانعی وجود پیدا کرده است یا اینکه مانعی وجود پیدا نکرده است. اما بحثی در براءت جا ندارد. چرا؟ چون موضوع بحث در براءت شک است، و حال اینکه فرض در این است که در اینجا ما علم داریم. و اما بنابر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ایشان نسبت به وجوب موافقت قطعیه که مقتضی دانستن بحث می شود کرد که آیا مانعی از این ترتب مقتضا بر مقتضی وجود پیدا کرده است یا نه. این جهت واعث شده است که مرحوم شیخ این قسمت از بحث را ببرن در باب اشتغال یا براءت بحث کنن. اشتغال در واقع مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این کار صحیح نیست. چرا؟ چون اونچه که بحث از خود قطع است یا از عوارض قطع که قطع دخالت دارد در اون مبحث، باید در اینجا بحث بشود، و حیثیتی که به عنوان وجود مانع می‌شود، اون موجب نمی‌شود برای صحت این بحث در اون مباحث. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب اشتغال شما بحث میکنید از این که آیا مانع هست یا نه. مانع چیست؟ اگه ما مقتضی دانستیم علم را، باید بگردیم ببینیم مانع وجود دارد یا نه. مانع عبارت از جهل، چون اونها بنابر مسلک صاحب کفایه و مرحوم شیخ علم اجمالی را علم آمیخته با جهل میدانند. دقت بفرمایید، علم آمیخته با جهل میدانند. لذا وقتی علم اجمالی علم آمیخته به جهل میدانند، بحث از این که مانع وجود دارد یا نه، بحث از این است که آیا جهلی که در مورد علم اجمالی موجودون مانع اون املا. خب ما از شما سوال میکنیم، بحث از جهل و عوارض جهل در باب اصول باید بحث بشود، ولی بحث از علم و عوارض علم، بحث از علم ولو به عنوان این که مقتضی بدانیم و تأثیر این علم به عنوان مقتضی، این باید در همین جایی که مبحث علم است بحث بشه. پس بنابراین اگر ما علم اجمالی رو مقتضی دانستیم، چه نسبت به مخالفت چه نسبت به وجوب موافقت، یا مثل شیخ انصاری که نسبت به خصوصی وجوب موافقت مقتضی دانستن. در هر دو صورت فرقی نمی کنه. اگر ما مقتضی هم دانستیم، در اینجا جای بحث بحث علمه. چرا جای بحث اینجاست؟ به خاطر اینکه ما از تأثیر مقتضی نسبت به مقتضا میخوایم بحث بکنیم و از مقدار تأثیر به تعبیری که کرده از سابق پایه، بحث از اصل تأثیر و کیفیت و مقدار تأثیر در حقیقت بحث از خود اون مقتضی خواهد بود. پس اگر شما بحث میکنید از مقدار تأثیر، این رو باید بیاید در همون بحث از علم بحث کنید، نه اینکه ببرید در اونجا که این مانع هست یا نه، چون مانع امریست در مقابل علم. بنابر تسلیم که شما در علم اجمالی دو جهت میبینید، هم جهت علم هم جهت جهل. این که بحث میکنید از اینکه چه مقدار آیا در وجوب موافقت قطعی تأثیر دارد یا نه، در باره علم داریم بحث میکنید که میگین علم هل یؤثر فی وجوب الموافقت القطعی ام لا. اگر از این حیثیت علم و آرز و کیفیت علم که علم به گونه هست که موجب فعلیت وجوب موافقت قطعی بشود یا نه، این اندازه نیست. این پس بنابراین از مقدار اون داری بحث میکنید. بحث از مقدار قطع هم از عوارض قطع است و باید در مبحث قطع بحث بشود. چون بحث از اون جنبه دوم بحث از مانع است. مانع علم که مانع نیست، جهل مانع است. شما بله از جهل اگر بحث میکنید باید از خصوصیات جهلم و از عوارض جهلم باید بحث بکنید. و حال اون که شما در اونجا دنبال این میگردید که آیا مانعی پیدا شده برای این مقتضی یا نه، شما بحث از مقتضی اگر دارید باید در همون جای بحث بکنید که متناسب با اوست. اگر قطع را ولو به عنوان مقتضی بدانید، باز جای بحث اون در همه ابعاد همینجاست، این رو نباید ببرید اونجا. حالا اینا یک بحثی هست که ثمره عملی ندارد، نه آیه نکاتی من رو ماشیخ در اینجا دارن که این نکات را حیف هم آمد که رد بشیم و نخوانیم مطلب را. این ترتیب بحث که علا فرض این که ما علم را مقتضی بدانیم، هم جایگاه بحث از این که آیا مانعی هست یا نه و الجهل و مانع و املا، باز جای بحثش همینجا هست، نه که جای بحثش نه، چون مقتضی رو جدا نکنید از مانع. مانع جای تعبیر مانعی میاریم که مقتضی هم باشد. پس بحث از مقتضی را وقتی کردید، همینجا تکلیف حد و درجه تأثیر او را هم شما مشخص کنید همینجا، که این در واقع بیان به تعبیریشان کیفیت تأثیر و مقدار تأثیر هم جای بحثش در بحث از همون مؤثر است. لذا ایشان می‌فرمایند اقتضا چه نسبت به حکم چه نسبت به استحقاق عقاب از شؤون علم است، ولو اینکه علم شما علت تامه هم ندانید، نه از شؤون جهل. پس بنابراین جای بحث اینجاست. و اینکه صاحب کفایه آمدن گفتن ما علت تامه نمیدانیم بلکه مقتضی میدانیم، این را مثلا ما مکرر بیان کردیم که علم اجمالی با علم تفصیلی از نظر علم بودن هیچ فرقی با هم ندارن. و به عبارت دیگر علم تفصیلی و اجمالی دو طور از اطوار علم نیست، بلکه علم لهو طور واحد، العلم و علم، نه که علم اجمالی باشد و تفصیلی. این متعلق معلوم هست که تارتا مردد است و اخرى غیر مردد، که لذا در صورت اول تعبیر میکنن به اجمال، در صورت دوم تعبیر میکنن به. پس توصیف علم به اجمالی وصف به حال خود موصوف نیست، علم دائما تفصیلی است. اصلا علم اجمالی ما به تعبیر و مسلک مرحوم شیخ اصلا نداریم، اینجوری تعبیر کنید. علم اجمالی اصلا ایشان اساسش منکر است، علم اجمالی بنابر مسلک مرحوم شیخ اصلا وجود ندارد. در مباحث قبل باز نکاتی بیان شده است که ایشان باز در مقام رد بر صاحب کفایه و همچنین مرحوم شیخ که مقتضی دانستند، صاحب کفایه در هر دو قسم مقتضی میگیرد و مرحوم شیخ نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی دانستند. اینا رو سریع میگم چون مطالبش گفته شده است که این مطلب رو تمام کنیم. میفهمون اقتضا به معنای سببیتی که قابل لحوق مانع باشد غلط است، یعنی سببیت ناقصه. سببیت ناقصه با همون مقتضی اطلاق می شود، علت ناقصه سبب ناقص که قابلیت لحوق مانع را دارد. اما سببیت تامه دیگه معنا ندارد، شی سبب تام باشد معذالک برای شی دیگه مانع وجود داشته باشد، چون سبب تام عبارت است از اینکه تمام اون چیزی که دخالت در فعلیت تأثیر شی دارد جمع بشود، و اگر چیزی که دخیل هست و نباشد تعبیر نمی کند به اون سبب تام. ایشان می فرمایند اقتضاء به معنای قابل قبول عبارت است از اینکه بگیم علم مقتضی هر یک از وجوب موافقت یا حرمت مخالفت است به معنای غایت، که هر غایتی مستلزم این است که ذوالغایه‌ای باشد. اقتضای به معنای غایت فرمودن درست است، ولی این نه در کلام صاحب کفایه است و نه مراد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است، به این معنا قابل قبول است. اما اقتضای به معنای سببیت ناقصه که قابل لحوق مانع باشد، چنین معنایی رو مرحوم عاشق بیان فرمودن که ما نداریم. اگر علم حاصل شد، حکم واقعی در حق مکلف می شود فعلی و مخالفت او قطعا موجب استحقاق عقاب خواهد بود. لذا می فرمایند نسبت علم به هر یک از وجوب موافقت و حرمت مخالفت، نسبت موضوع به حکمش، اعم از این که حکم را حکم عقلایی بدانیم یا حکم شرعی، نسبت موضوع به حکم می‌فرمایند نسبت سبب به مسبب نیست تا بحث مانعیت یا وجود شرط به میان بیاد. نسبت موضوع به حکم را نسبت غایت به ذوالغایه می‌دانند، ذوالغایه به غایت می‌دانند اینجور، که اگر موضوع محقق شد قطعا حکمم هست، حالا چه حکم شرعی باشد چه حکم عقلایی باشد. نمیشود موضوع فعلی ما داشته باشیم ولی حکم ما فعلیت نداشته باشد. خب اگر فرض رو بر این گرفتیم که علم به حکم واقعی پیدا شد، پس موضوع فعلیت پیدا کرده است. نمیشود موضوع باشد و حکم نباشد، حکم واقعی قطعا میشود منجز، چه نسبت به وجود موافقت چه نسبت به حرمت مخالفت. ولذا می فرمودن که مخالفت حکم معلوم بالاجمال موضوع تام است برای حکم عقلی به قبر، کما اینکه موضوع تام بود برای حکم شرعی به زمد. به اصطلاح حرمت، اینجا قبر اونجا حرمت. پس اگر موضوع تام شد می شود موضوعی تام باشد، باز ما فرض بکنیم که معطل بمانیم در این که حکم مترتب بر او بشود. دیگه معطل موندن نسبت به ترتب و حکم در هر یک از دو طرف وجوب موافقت یا حرمت مخالفت معقول نیست. لذا می فرماید اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم و علم اجمالی ما منحل نشد، بلکه علم اجمالی ما به همون نحوی که شما میگید علم اجمالی باقی باشد، هم موضوع برای حکم عقلی به قبح فعلی شده است و هم موضوع برای حکم شرعی به استحقاق عقاب که مستلزم حرمت هست فعلی است. و مخالفت حکم معلوم بالاجمال به گونه این نیست که به اسلام مقتضی باشد تا بشود بگیم که مخالفت معلوم بالاجمال در بعض از اوقات می شود مخالفت باشد معذره استحقاق عقاب نداشته باشد شرعا یا قبح نداشته باشد عقلا. پس علم اجمالی به هر جوری که معنا بکنید به معنای سببیتی که قابل لحوق مانع باشد نخواهد بود، و اقتضای به معنای که صاحب کفایه بیان کردند یا مرحوم شیخ در قسم دوم بیان فرمودند قابل قبول نیست. بله اگر علم اجمالی منحل بشود، در اونجا بحث این که مانع به وجود بیاد هست. چرا؟ چون می شود به یک قسمش می شود معلوم به تفصیل، طرف دیگر می شود شک بدوی، در شک بدوی جهل پیدا شده است و با وجود جهل موضوع برای حکم عقل به قبح عقاب یا حکم شرع به این که به اصطلاح مقتضای حدیث رب قهرن موضوع پیدا می شود. پس بحث نتیجتاً از اقتضا که علم اجمالی را ما مقتضی بدانی می فرماید به معنایی که آیون مد نظرشان هست قابل قبول نیست. خب در بحث براءت از چی بحث می شود؟ بفرمایید در اونجا بحث در این است که اون موضوعی دخلی به اینجا ندارد. بحث در این است که مجهول به جهل تفصیلی اون ربطی به معلوم به اجمال نداره، لذا غیر تفصیلا میارن این است. چیزی که مجهول است، یعنی حکم مجهول به جهل تفصیلی محکوم نیست به جواز فعلا یا به نفی مؤاخذه از او فعلا. چیزی که مجهول است به جهل تفصیلی او رو نمیتونیم بگیم که محکوم باشد به حسب ظاهر به جواز یا به نفی مؤاخذه عقلا. چرا؟ چون معناش این است که ما رفع عقاب کردیم از چیزی که مجهول هست با فرض مخالفت معلوم، و حال اون که فعل حکم واقعی اما هو علیه منقلب نمی شود به جواز به حسب ظاهر. چون در مورد جهل تفصیلی اگر شما بگید جواز ظاهری نسبت به اون چیزی که واقع هست باشد، یعنی چیزی که موضوع شده است برای حکم واقعی به حسب ظاهر موضوع شود برای حکم ظاهری، و این معنیش این است که موضوع واحد محکوم شود به دو حکم متنافی و محکومیت شیء واحد به دو حکم متنافی قابل قبول نیست. لذا می فرمایند در باب اصول مفادشان به تعیین وظیفه شخص شاد هست در مرحله ظاهر، جعل حکم اساسا نیست و مقتضای اصول را حکم نمی دانند، مفاد اصول را حکم نمی دانند. تعیین وظیفه شاد در ظرف جهل است، حکم نیست اساسا. نتیجه ای که از همه مباحث می گیرن می فهمان این است که ما بحث در باب قطع را اختصاص بدیم به حیثیت حرمت مخالفت قطعیه و مبحث اشتغال یا براءت را به بحث از وجوب موافقت قطعیه، که بگیم در باب معلوم بالاجمال دو حیثیت مورد بحث است. یک حیثیت وجوب موافقت قطعیه، جای بحثش اینجاست. حرمت مخالفت قطعیه، جای بحثش اینجاست. یکی حیثیت وجوب موافقت قطعیه، بحثش جای اشتغال. میفهمید این کلام قابل قبول نیست. حالا بعضی آمدن توجیه کردن، گفتن این که مثل از دفاع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، گفتن اگر این که بزرگوار شیخ انصاری رضوان الله علیه آمده است در مبحث قطع مسئله حرمت مخالفت را مطرح کردن، در بحث اشتغال وجوب موافقت را مطرح کردن، به این لحاظ است که در اینجا محور بحث اصل اقتضاء قطع است. که اقتضاء قطع چیست؟ لذا اینجا بحث میکنن که بله نسبت به حرمت مخالفت قطع قطعیه علم اجمالی شده است علت. در مبحث اشتغال اصل اقتضاء مورد بحث نیست، کیفیت و به عبارت دیگر مقدار اقتضاء مورد بحث است. ما این که تفکیک کردیم بین این دو تا بحث به خاطر اینکه در اینجا در اصل اقتضاء بحث میکنیم، در اونجا در مقدار اقتضا و کمیت اقتضا بحث میکنیم، یا کیفیت اقتضا فرق نمی کند به عنوان کم بدانی یا به عنوان کیف. این سبب شده است که تفکیک کنن بین این دوتا بحث.
میتونیم بگید در بحث اشتغال در بحث اقتضا ما بحث نداریم؟
اینجوری میشه گفت که لذا دنبال مانع میگردیم. نظر سطحی همینه. مرحوم شیخ رضوان میفرمایند این توجیه هم برای تفکیک بین المقامین که یک قسم را در اینجا بحث کنن و یک قسم دوم که مسئله وجود موافقت قطعی است در اونجا، این توجیه غیر وجیهه. چرا؟ جهتش این است که می‌فرمایند ما آیا وقتی از مقدار اقتضاء قطع بحث می‌کنیم، این مقدار اقتضاء از عوارض و لواحق شک است؟ چون موضوع اصول شک دیگه. ما در اونجا باید اساساً در اصل شک و چیزهایی که مربوط به شک است بحث کنیم. کیفیت اقتضا، کیفیت اقتضاء قطع، کیفیت اقتضاء قطع از عوارض شک است یا از عوارض خود قطع؟ از عوارض خود قطع است، چون عرض هر شیء مربوط به همون شیء است. کیفیت و کمیت قطع مربوط به قطع است، نه مربوط به جهل که موضوع مقابل قطع است. پس بنابراین شما در اونجا اگر میخوای بگید که از کیفیت اقتضاء قطع بحث میکنین، چون کیفیت اقتضاء را از عوارض جهل باید باشد که در اونجا بحث بشود، و اساساً چیزی که بحثی که مربوط به بر محوریت جهل است و بر محوریت عوارض جهل است جای بحثش در اصول هست، ولی چیزی که مربوط است بر محوریت علم و قطع و اون چیزی که بر اساس عارض قطع محسوب می شود جای بحثش بحث قطع است. پس بنابراین هم مسئله وجوب موافقت حرمت مخالفت قطعیه رو باید در مبحث قطع بحث کنیم که کردن، و هم وجوب موافقت قطعیه رو باید در اینجا بحث کنیم، و رضا مرحوم عاشق می فرماید ما هر دو جهت رو در اینجا باید بحث کنیم. و چون ایشان عرض کرد در علت تامه می داند، می فرماید دیگه جایی برای اینکه ما تردید کنیم که بحث از هر دو جهت جاش در اینجا هست نمی ماند، پس ما هر دو جهت رو در اینجا قائلیم و ملتزم هم شدن به این که همون گونه که علم اجمالی علتون تامه لوجوب لحرمت المخالفت القطعیه، کذالک تکون علتن تامه لوجوب الموافقت القطعیه. این قلت باز برای توجیه، حاصل این قلت اینه که میگه اگر کسی ادعا کند، باز برای توجیه فرمایشی مثل مرحوم شیخ که تفکیک کرده اند، که مرحوم شیخ این که بحث موافقت وجوب موافقت قطعیه رو در اونجا بحث کرده است به خاطر این است که ما در باب علم اجمالی همون گونه که علم داریم جهل هم داریم، لذا در ارتکاب احد و طرفین که مخالفت احتمالیه است، ارتکاب دو طرف در معلوم الحرمه مخالفت قطعیه است، این مرحوم شیخ هم علت تامه دانست و جای حرف نداریم، اما بحث وجوب موافقت قطعی است که ترک هر دو باشد، اگه هر دو رو ترک نکند یک طرف رو مرتکب بشود از معلوم الغرمه، ارتکاب احد طرفین آیا ملازم با احتمال استحقاق عقاب هست یا نیست؟ ملازم با احتمال استحقاق عقاب است. بحث از این وجوب موافقت قطعیه رو در اونجا بحث کردن، چون این وجوب موافقت قطعیه از عوارض احتمالی است که در ارتکاب احد طرفین است، اگر از عوارض احتمال شد دیگه ربطی به علم نخواهد داشت، و از این جهت است که اینجا بحث نکردن. میفرمایند این هم مطبوع است و این هم قابل قبول نیست. چرا؟ جهتش این است که شما بالاتر نیست از احتمال عقاب که بالاتر نیست از قطع به استحقاق عقاب. در جانب مخالفت قطعیه چرا استحقاق عقاب است؟ چون حد که مولا کرده است و ظلم است. احتمال مخالفت هم حد کن للمولا، اگر حد که للمولا شد یستحق العقوبه. پس این استحقاق عقاب نه به خاطر اون احتمال است، بلکه به لحاظ این است که حد کرده است، حدش قطعی است ولو اینکه احتمال استحقاق عقاب باشد، اما در صدق عنوان حد که احتمالاً نیست. یعنی ارتکاب احد و طرفین گرچه ملازم است با احتمال استحقاق عقاب، با احتمال احتمال مخالفت، اما احتمال مخالفت ملازم است با قطع استحقاق عقوبت. شما نگید آقا وقتی یک طرف رو مرتکب می شود احتمال استحقاق عقاب هست، نه احتمال مخالفت هست، اما نسبت به استحقاق عقاب ما قطع به استحقاق عقاب داریم، کما اینکه در مورد مخالفت قطعی قطع به استحقاق عقاب داشتیم. مغالطه‌ای که شده است اینه که این قائل میگوید چون ارتکاب احد و طرفین موجب این که قطع به مخالفت پیدا بکنیم نیست، بلکه ملازم است با احتمال مخالفت، احتمال مخالفت ملازم است با احتمال استحقاق عقاب. ما همینجا میگیم یکی ما استحقاق عقوبت را به خاطر یک عنوانی میدانیم که اون عنوان در مورد ارتکاب عهد طرفین قطعا صادق است، و اون عبارت است از حد که مولا. حد که مولا متوقف نیست که دو طرف رو مرتکب بشود که حد باشد، یک طرف از دو طرف معلوم به اجمال را هم که انجام بده است حد قطعا صدق می کند، و اگر حد قطعا صدق کرد نتیجهش این می شود. چرا؟ چون در صدق حد مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع هیچ گونه دخالتی نداره، اینا رو قبلا گفتیم. نگویید آقا حتک موقعی است که اون مرتکبون فیهش مصادف باشد با حرام واقعی، نه، در صدق عنوان حتک لازم نیست. چون چرا این جهت نیست؟ نمیخواد خطابه باشد ها، به جهت این که اگر معلق باشد بر مصادفت با واقع، یعنی استحقاق عقاب معلق شده است بر عنوانی که اون عنوان غیر اختیاری است، چون مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع در اختیار ما نیست. دقت کنید، ما که علم نداریم به این که این طرف رو که مرتکب میشیم مصادفون للواقع. بله اگر دو طرف رو مرتکب شدیم یقین داریم مصادفت با واقع آمده است، ولی این یقین از باب این است که تمام اطراف و احتمال رو انجام دادیم. بازم وقت هر دو رو انجام دادیم میتونیم بگیم کدوم یکیش مصادف بود است؟ نمیتونیم بگیم. پس بنابراین عقاب نمیشد بر امری باشد که غیر اختیاری است، عقاب باید باشد بر امری که امر اختیاری است. و صرف ارتکاب عهد طرفین ملازم است با صدق عنوان حد، و عنوان حد مصداق ظلم است و موجب قطع به استحقاق عقاب است. پس از این بابم تفکیک کردن بین بحث وجوب حرمت مخالفت قطعیه که در بحث قطع بحث بشود و وجوب موافقت قطعیه رو که ببرین در بحث اشتغال یا براءت، این هم وجهی ندارد. چرا؟ برای خاطر این که حرمت استحقاق عقاب بر احتمال مخالفت مبتنی نیست که در اونجا بگین این از عوارض احتمال باشد که در باب اشتغال وجود دارد، بلکه این از عوارض عنوان حتک است که عنوان حت در هر دو صورت مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالی موجودان. پس چیزی از عوارض احتمال باز نشد. اگر این چنین شد، بنابراین همون گونه که ما استحقاق ثواب را در فرض موافقت قطعی میدانیم بر عنوان عدل در مقابل ظلم، محرمت مخالفت قطعیه را هم معروض از عوارض عنوان ظلم میدانیم که هم در فرض مخالفت قطعیه موجود است و هم در فرض مخالفت احتمالیه که ارتکاب احد طرفین باشد، فلاحظا باستم کاملا ناظر به توجیه. چرا؟ چون موجه داره چی میگه؟ میگه شما که بحث وجود موافقت قطعیه را بردید در اونجا، اینه مرحوم شیخ انصاری که بردن، چرا استحقاق عقاب را میفرماید در اونجا استحقاق عقاب از احتمالاً، آیا این استحقاق احتمالی مانعی دارد، مؤمنی دارد به تعبیری یا نه؟ ایشان میفرماید اگر ما احتمال عقاب را بر اساس این بدانیم که احتمال مخالفت است، چرا احتمال مخالفت است؟ چون احتمال اصابه است، احتمال اصابه با حرام است در ارتکاب عهد طرفین، این مبنا را ما قبول نداریم. برای خاطر اینکه استحقاق عقاب به خاطر صدق عنوان حتک است، در صدق عنوان حتک مصادفت با واقع ابدا دخالتی ندارد. چرا دیگه جدوه است؟ پس بنابراین بر اساس احتمال نقشی ندارد، خلاصش اینه، احتمال اصلا نقشی ندارد. احتمال را اگر برای استحقاق عقاب مؤثر بدانیم، بله در اونجا وجه پیدا میکنه، بس احتمال هیچ نقشی نداره. پس احتمال نه در تنجز حکم دخالت دارد که حکم شرعی است، نه در استحقاق عقاب که حکم عقلی هست دخیل است. وقتی دخالت نداشت، پس بنابراین برمیگردیم به حیثیت اولیه‌ای که در اینجا هست. مخالفت چه قطعیه باشد چه احتمالیه باشد میشود عنوان حد و الحد، مخالفت چه قطعیه چه احتمالیه هر دو صدق میکند برای عنوان حد و الحد و ظلمون فیستحق العقوبه. استحقاق عقاب دیگه احتمال در اینجا هیچ دخالتی ندارد، عنوان حد که دخیل است، نه عنوان احتمال مخالفت که بگین احتمال مخالفت ملازم است با احتمال اصابه. میگم آقا اصابه و حالا چرا احتمال رو گفتید دخالت ندارد؟ برای خاطر این که احتمال مخالفت میخوام بگن چون ملازم است با احتمال اصابه و احتمال اصابه مساویست با استحقاق عقوبت. میگم بنابراین استحقاق عقوبت رو مبتنی کردین بر امر غیر اختیاری و این غیر معقوله.
در اصول الان خیلی مواقع یه موضوع در چند جا مطرح
این خیلی بیان مرحوم عاشق، برای همین اعاده کردم، این خیلی جاها به دردتان میخورد، چون زیاد دیده میشود که حتی در فقه میگن چون احتمالاً ممکنه به حرام مبتلا بشود شخص، لذا استحقاق عقوبت میاد. این اول بحث، اصلا این کلامی است که غیر برهانی است. چرا؟ چون اگر استحقاق عقاب مبنی بشود بر احتمال مخالفت، معناش این است که مبنی شده است بر یک امری که در اختیار ما نیست، چون ما اونی که در اختیار ماست ارتکاب هر دو طرفه این است. اما اینکه مصادف در بیاد یا مصادف در نیاد، این هیچ کدومش در اختیار ما نیست. حالا اینجا باز بحث این که میگن مثلا به واسطه مثلا شده است در اختیار ما، این حرف دیگری است. اصلا در مخالفت قطعیه ما برای اصابه به واقع نمیگیم استحقاق عقاب میاد، تا چه برسه در مخالفت احتمالیه. علت این که در اونجا استحقاق و صدق عنوان حد که است، لذا اگر در واقع اصلا حرام هم نباشد ولی این علم به حرمت پیدا کرده است، اجتناب نکند یستحق العقوبه عقلا. چرا؟ چون در مقام حد که حریم مولا برآمده است. یک کلام باید باشه که همه جا جاری بشود.